أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. هم روايتي رو خوندیم و هم حدیث بعدی که میخونیم، حدیث 66 عن ابي الحسن الرضا عليه الصلاه والسلام قال ان من علامات الفقه الحلم والصمت. و هم روایت بعدی رو که میخونیم اینو اشاره به این است، به این دارد که فهم، به ویژه فهم حقایق توحیدی، حقایق وجودی، معارف دینی مبدا و ریشه و اساس همه عبادات است، همه تقرب ها از اینجا شروع می شود. فرمود امام رضا علیه السلام، فرمود که از علامات فقه یعنی فهم و فهم دین، یکی حلم است که قبلا درباره صحبت کردیم، و دیگری هم سکوت، کم حرف زدن و کم سخن گفتن امر پسندیده است، نشان فهم است. انسان فهیم یا انسان فقیه، فقیه به همین معنای صدر اول، این میداند که بسیاری از چیزها رو نمیداند. این یک. بسیاری از چیزهایی که میداند قابل گفتن نیست. قابل گفتن نیست یعنی در حد اندازه مخاطب نیست. خیلی چیزها رو میدونیم باید برای بچه‌ها بگیم، خیلی چیزها رو میدونیم برای نوجوان‌ها باید بگیم، خیلی چیزها ویژه یا خانم هاست، ویژه آقایونه. بنابراین کسی که فهم داشته باشد میداند که بسیاری از چیزهایی که میداند قابل گفتن نیست. این بخشیش. بخش دوم اینه که اون چیزهایی که قابل گفتن هست ممکنه شرایط گفتنش اینک فراهم نیست. این دو. اون بخشی که شرایط گفتنش هم فراهم هست، ممکن است اطلاعات و آگاهی‌های ما در معرض نقد باشد، در معرض خطا باشد. اونایی هم که در معرض نقد و خطا نیست، ممکنه نگفتنش به جهات دیگری برتری داشته باشد. بنابراین عالم در میان سخن گفتن و سخن نگفتن پیوسته مردد است. انسان فهیم پیوسته مردد است. همینجور شروع نمی‌کنه صحبت کردن، نوبت به هیچ کس نده، پیوسته سخن بگوید. خب گفتیم که مقصود از فقه در این حدیث شریف همون معنای اولی است که در عصر حدیث رایج بوده، نه معنای مشهوری که بعدها پدید اومده. به خاطر این که اگر این گونه باشد، یعنی اگر معنای متأخر مقصود از فقه یعنی علم به علوم فرعی، یا فقیه یعنی عالم به این اطلاعات اگر مقصود باشه، یعنی مقصود فتوا دادن اگر بخواد باشه، این فقیه شناخته شده است. احتیاج به گفتن چنین نشانه هایی نیست که فقیه آن است که مثلا حلیم باشد، فقیه آن است که صامت باشد، اصلا ضرورت نداره. مردم فقها را میشناسن و در مواردی هم که لازم است بهشون مراجعه میکنن. دیگه یافتن و معرفی کردن نشانه ها، اینم از این گونه نشانه ها. کسانی که صاحب فتوا هستن اگر صامت هم نباشن حرف هم بزنن، فقیه هن، یعنی علوم فرعی را میدانن. اگر حلیم نباشن بازم فقیه هستن. اون فقهی که مد نظر هست که این نشانه رو داره، همون فقهی است که در عصر حدیث مطرح بود. چنان که در روایت دیگر هم داریم، قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یکون السفه و القرت فی قلب العالم. سفاهت یعنی بیخردی، سبک مغزی، رأی ثابت نداشتن. و این یه بخش از معانی سفاهت است. یه بخش دیگر بی‌نظمیه در کارها، مختل بودن کارها، این هم یه معنی دیگر هست. یه معنی دیگر سفاه عبارت جاهل بودن. یه معنی دیگر عبارت مقابل حلم، در مقابل حلیم سفیه قرار داره. این معانی که گفته شد می‌فرماید که عالم این چنین ویژگی را ندارد. اگر آدم عالم باشه حرفی رو نمیزنه، اگر زد رو حساب و کتاب میگه، بر اساس دلائل و شواهدش میگه، بنابراین لحظه به لحظه حرفش عوض نمیشه. و همینطور عالم سفاهت ندارد. تنها سفاهت، سفاهت در رفتار نیست که در فقه مطرح میشه و در حقوق و مسائل اجتماعی مطرح میشه. یکی دیگر قره در اون نیست. قره یعنی غفلت. غفلت هم در کار عالم نیست. عالم باید همه کسانی که غافل هستن را از غفلت خارج کنه، باید تذکر بده که اون از غفلت در بیان. اگر خودش در غفلت باشه، حالا چرا این گونه است که عالم این ویژگی را ندارد، سفاهت ندارد؟ به خاطر ویژگی علمه. تمام این معانی که برای سفاهت گفتیم یا برای مغرور بودن یا برای غافل بودن گفتیم، همه نقطه مقابل علمه. بنابراین کسی که علم داشته باشه طبعا این ویژگی ها را ندارد. این دو حدیث شریف شرح بسیار اندکی و چیزی برای گفتن نداشتیم، مباحثی رو که قبلا گفته بودیم. حدیث بعدی یا دو حدیث بعدی هم همینطور از کم شرح هست. حدیث 68 قال عیسی ابن مریم علیه السلام یا معشر الحواریین، ای گروه حواریون یا ای حواریون، لی الیکم حاجه، ای حواریون من به شما یه احتیاج دارم، یه نیازی به شما دارم، اقضوها لی، این نیاز منو برطرف کنید. قالو قضیت حاجتک یا روح الله، ای روح خدا حاجت تو برآورده شده است، بگو چیه. هر چی رو که بگی چشم انجام میدیم. فقام، حضرت عیسی برخاست و غسل اقدامهم، گفت شما سر جاتون بشینید تکون نخورین، یکی یکی گره پاشون شست. قبلا خدمتتون عرض کردم که دست شستن و پا شستن و مانند اینها نهایت تواضع نسبت به بندگان خداست. تواضع از این بیشتر دیگه امکان پذیر است، مخصوصا شستن پاها. این که در زمان حضرت عیسی علیه السلام مکرر و مکرر اتفاق افتاده که پاهای بندگان خدا رو شسته، ممکن جهات متعددی داشته باشه. حالا یکی دو سه جهتش رو خدمتتون عرض میکنم. یک جهتش اینه که نشان نهایت تواضعه. پیامبران به بندگان خدا و پیروانشون تواضع رو یاد میدادن. از طریق تواضع است که میتوان به لطف و رحمت خاص خدای متعال رسید. کسانی که در سخنانشون بسیار من میگوین، من این رو گفتم، من این رو نوشتم، من این رو چنین کردم، من اینه که میگن، جدای از این که این من انانیت است، انانیت یعنی نفسانیت، نفسانیت یعنی شیطانیت، یه جهت دیگر این که این نشان غروره، نشان خودبزرگبینی است، نشان تکبره. کسانی که سهمی از تکبر داشته باشن به ملکوت نمیرسن، به عالم آخرت نمیرسن. کسانی که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کسانی که انانیت دارن، منیت دارن، از آخرت سهمی ندارن. آخرت فقط بهشت و جهنم نیست، علم هم جز آخرت هست، ایمان هم جز آخرت هست، بندگی خدا هم جز آخرت هست، متواضع بودن در مقابل خدا و خلق خدا، اینا هم جزء به تعبیر دیگر ملکوت جهان طبیعت، این اولین درجه از آخرت است. کسانی که اهل غرور هستن، اهل تکبر هستن، خود را برتر از دیگران میدونن، سهمی از ملکوت عالم ندارن. بنابراین شستن پاهای دیگران، این حقیقتاً نشان دهنده، اولا خودش یک تواضع بزرگ بود، ثانیا نشان دهنده انکسار نفس است که پای دیگران شسته بشود. حالا در اون عصر زمان اینجوری بوده که پا رو می‌شستن. حالا بسا مثلا چیزایی که در عصر زمان ما، حالا زمان ما هم نه الان، 20 سال بعد، سال بنده 30 سال پیش، کمتر و بیشتر که حمام‌های عمومی بود، کیسه کشیدن دیگران، مخصوصا کیسه کشیدن آدمایی که بدنشون خیلی چرک داشت و گاهی خجالت میکشیدن که مثلا یه نفر پشتش کیسه بکشه و بعد هم چرکا جمع بشود بریزه رو دامنش. این کیسه کشا معمولا این کارو میکردن. کیسه کشا وقتی کیسه میکشیدن، همینطور کیسه رو از پایین کمر میکشه میوردن بالا، رو شانه جمع میکردن، آخر یه تکان میریدن میریختن رو دامنش، آب میشد اون کسی که میگفتن این تابال کجا بوده که انقدر چرک داره، مگه تو شهر نبودید، مگه بین بنی آدم زندگی نمیکردی. در زبان عرفا و در میان صوفیه سوال کردم از برخی از بزرگان صوفیه که جوانمردی به چیست، مروت به چیست. او مروت اینه که آدم وقتی کسی کیسش کشید چرکاش همون پشت بریزه، بعدم هنوز برنگشته نگاه کنه یه کاسه آبم بگیر روش که دیگه اصلا هیچی باقی نمونه، بعدم بهش بگه که چقدر تمیز بودی، معلوم میشه زود به زود کیسه میکشی،
تو بذار او تعریف کنه که مثلا بگه آره ما دیگه چنین هستیم چنان هستیم، چرا که تن کسی به کسی نشان ندادن. در عصر زمان ما کیسه کشیدن دیگران این نشان دهنده تواضع بود، نشان دهنده انکسار و خاکساری بود. آدم بزرگا کسی رو کیسه نمی کشیدن، آدمای متمول و ثروتمند یکی دستشون رو کیسه می کشیدن، پاشون رو یکی مثلا گردنشون رو ده تا ده نفر اون رو کیسه می کنن، خودشون دست به همچین کارو نمی زدن. اما در عصر زمان ما ممکنه که دیگه اینا خیلی کم شده باشه. در همین دورانی رو که وقتی مسافرتی رفتیم گمان میکنم که همایش من یکی دو تا همایش کلا بیشتر شرکت نکردم. یکیش همایش امیرالمؤمنین علیه السلام در دانشگاه شیراز بود که اونجا توی اتاقی دو سه نفر بودیم، سه نفر گمان میکنم که سه نفر دانشگاه بهمون جا داد که شب رو بمونیم. همچی ما مثلا از همایش که برگشتیم لباسمون در آوردیم، جوربان در آوردیم، یه لحظه دیدیم که این رفیقمون نیست. کجا رفتی؟ مثلا میخوام یه چایی بخوریم. گفت الان اومدم. بعد 5 دقیقه طول کشیدیم که جورابای هر دو سه نفر رو گرفته شسته تر و تمیز، گفت این دیگه خوش میشه ان شاءالله فردا صبح. این نشان تواضع است. همچنین هست مواردی رو کار تو این عصر زمان، کفش دیگران رو برگردوندن این نشان تواضع است، در ماشین رو برای کسی باز کردن نشان تواضع است. دیگه من نمیدونم چه چیزایی ممکنه باشه. سفره در آخر هنوز که همه رفتن کنار نشستن دارن تماشا میکنن، سفره تمیز کردن این نشان تواضع است. دیگه چیه به نظر شما میرسه که بالاخره جاهاشو باید پیدا کنیم، موقعیت ها و مناسبت ها برسه، بسا مصادیق و موارد بیشتری وجود داشته باشه. حالا در عصر حضرت عیسی علیه السلام یکی اینه که شستن پای دیگران نشاندهنده تواضع بود. یک عامل دیگری هم که باز حضرت به این نکات توجه کرده در موارد متعدد اتفاق افتاده اینه که آدم ها معمولا وقتی به آب که میرسن، همین زمان ما هم همینجوره، دستاشونو میشورن، اما پا معمولا ناشسته است. پا تو نماز جماعت ها معلوم میشه در فصل تابستون، نه فصل زمستون که پا خشک معلوم نمیشه، در فصل تابستون تو نماز سنا معلوم میشه که چقدر پای این بندگان خدا احتیاج به شستن داره. حضرت عیسی علیه السلام هم یافته کجا احتیاج به شستن داره. بنابراین یکم از این جهته که خب تا چند بار پای این بندگان خدا رو حضرت عیسی علیه السلام شستشون نده، خودشون متنبه نمیشن، متذکر نمیشن که پاشون احتیاج به شستشو داره. بسا یه چند بار که حضرت عیسی این کار رو انجام بده، به بعد بگن که دیر به جمعیم، حضرت عیسی باز دوباره میاد میگه که میخوام پاتون رو شستشو بدم. این هم یک جهتش هست که در موارد متعددی حضرت عیسی علیه السلام پای افراد رو شسته. فغسل اقدامهم، پاشون رو شست. بعد گفتن فقالوا کنا نحن احق به هذا، یا روح الله، ای روح خدا، شایسته این بود که ما پای شما رو بشوریم نه شما پای ما رو بشورید، و حق تقدم با ما بود که به شما خدمت کنیم نه شما به ما خدمت کنید. خیلی خوب. قال فقال، حضرت فرمود که ان حق الناس بالخدمه، شایسته ترین فرد برای خدمت کردن عالم است. چرا؟ چون خدمت کردن به دیگران نشان تواضع است، نشان بندگی خداست. چه کسی شایسته تر است به این که بنده خدا باشد؟ خب پیداست که عالم باید باشد. انما تواضعت هكذا، چرا من اینجوری برای شما تواضع به خرج دادم، پاتون شستم؟ برای اینکه شما از من یاد بگیرید نسبت به دیگران تواضع داشته باشین، دیگران هم نسل به نسل، عصر به عصر همینطور منتقل بشود. لکی ما تتواضع و بعدی فی الناس که تواضعی لکم، همچنان که من در حضور شما تواضع به خرج میدم، شما هم نسبت به بندگان خدا همین کار رو انجام بدین. ثم قال عیسی علیه السلام، بعد حضرت فرمود که به تواضع تو امر الحکمه لا به تکبر. حکمت چجوری پدید میاد؟ چجوری آباد میشه، زیاد میشه، کثرت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه؟ آدم های متواضع تواضع هست که حکمت ریشه پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه. لا به تکبر، با تکبر که کسی به علم نمیرسه، کسی به حکمت نمیرسه. دستیابی به علم توحیدی، دستیابی به علم ولایی، به علم مربوط به معارف الهی از طریق تواضع به دست می آید، نه از طریق تکبر. البته این تواضع، تأثیر تواضع در حکمت هم اثر تکوینی است، هم اثر عرفیز، هم اثر متافیزیکی، همه اینها رو داره. اگه آدم تواضع نداشته باشه نزد عالم نمی نشینه. خب عالم هم که یه وقتی عالم 30 سال 40 سال 50 سال از ما جلوتره، کلاسش جلوتر بوده، درسش جلوتر بوده، خب این تکبر نکردن در مقابل چنین کسی کار سختی نیست. اما عالم که همیشه اینجوری نیست که 10 سال از ما بزرگتر باشه، که گاهی هم سن سالیم، گاهی عالم از ما کوچکتر، استعدادش بیشتر بوده، هوش و ذکاوتش بیشتر بوده، فهمش بیشتر بوده. در این گونه موارد گاهی عالم هم سن سال ماست، گاهی عالم کوچکتر از ماست. در مقابل عالم تواضع کردن کار آسانی نیست. اگر انسان تواضع داشته باشه در جاهای دیگر، وقت امید میرود که از عالمی که سن سالش از خودش کمتره، وزنش کمتره، قدش کوتاه‌تره، نمی‌دونم امکاناتش کمتره، زندگیش کمتره، میتونه که چیز یاد بگیره. بنابراین از طریق تواضع هست که انسان میتواند به علم برسد، یعنی امر کاملا عادی است. جنبه تکوینی داره، جنبه متافیزیکی هم داره، که تواضع کردن برابر است با بندگی. کسی که در مقابل بندگان خدا متواضع است، یعنی بندگی خدا رو در وجود خودش تثبیت کرده، مستقر کرده، خب بندگی خدا مبدع پیدایشه. آثار بسیار زیادی است. تکبر هم عکس این است و فرمود و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. این به همین خاطره که معمولا گیاهان کجا در میان؟ گیاهان بیشتر در بیابان ها عمل میان، در دامنه کوه ها گیاهان بیشتر رشد میکنن، نه در قله ها، به خاطر اینکه آب بیشتر بهش میرسه. زراعت ها، گندم ها کجا در میان؟ در دامنه ها هستن. درخت ها کجا هستن؟ در دامنه هستن. در کوه ها یا کم رمقند و کم گیاهن، یا اگر هم هستن گیاهان وحشی هستن که حداقل در عرف چندان ارزشی ندارن. حالا اگر یه نفر گیاهشناس باشد و گیاهان دارویی رو در کوه ها بتواند پیدا کنند، اون حرف دیگری است. ولی به طور متعارف اینه که چون در پایین کوه ها است که آب بیشتر میگیره، کشاورز بیشتر به اونها آب میده، باغدار هم بیشتر بهشون توجه میکنه، در اونجاها زراعت بیشتره، گیاهکاری بیشتره، گلکاری بیشتره، درختکاری و مانند اونها بیشتر هست. این دو نکته رو فقط خدمتتون اشاره کنم به این حدیث شریف چون روشن هست. اول اینه که حواریون به کسانی میگن که به صحابه خاص حضرت عیسی علیه السلام میگفتن، جمعیتشون اندک بوده، 10-12 نفر حواریون اصلی حضرت بودن، بنابر نقدی 12 تا بودن، که البته یکیشون فریفته شد و گمراه شد و رفت جاسوسی کرد و جای حضرت عیسی علیه السلام رو نشون داد و بعد حالا به اعتقاد مسیحی ها حضرت رو به صلیب کشیدن و به نظر قرآن حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد، بلکه به آسمان رفته. من تا به آسمان رفته جای دیگر خدمتتون عرض کردم که امر مبهمی است. همه کسانی که در مورد حضرت عیسی، 2 تا عبارت هست، 3 تا آیه هست. یک آیه این است که خدای متعال او را رفعه الله الی، او را در آسمان برده. یه آیه دیگر اینه که توفی کرده است، وفات یافته است. آیه سوم همینه که خود حضرت عیسی علیه السلام میگه که خدایا تا من بودم که این آدمای خوبی بودن، منو نمیپرستیدن، اما زمانی که مرا توفی کردی، حالا به زبان عرفی خودمون از زمان وفات من هست که من دیگه نمیدونم اینو چیکار کردن، اگه بعد از وفات من اینو کاری کردن و مرا پرستیدن، دیگه تو بهتر میدانی. وقت این احتمال وجود داره که حضرت از جهان طبیعت، از دنیا رفته باشد، اون روحشه که به آسمان رفته است، فعلا بدن که معنا نداره به آسمان رفته باشد، و اگر زمان دیگری هم برمیگرد، یعنی حضرت عیسی علیه السلام غیر از حضرت خضر است، غیر از حضرت ادریس است، و به احتمالی غیر از حضرت الیاس. حالا الیاس علیه السلام مردده که آیا جزء اون پیامبرانی مانند حضرت خضر و حضرت ادریس است، یا مانند پیامبران دیگر، پیامبران ظاهر، مانند حضرت خضر نیست که حضرت خضر در زمان حضرت موسی زنده بوده، الان هم زنده است و بعد هم زنده خواهد بود، تا زمانی که این جهان طبیعت قابلیت وجود موجود عاقل رو دارد، حضرت خضر و حضرت ادریس زنده هستند و همین زندگی دنیوی. مثل اینکه حضرت امام زمان علیه السلام تا تا الان رو 1200 سال حدوداً، ولی یه چیزی کمتر و بیشتر زنده بودن، به بعدم ممکنه که هزاران سال دیگه هم زنده باشن. به همین زندگی دنیوی حضرت خضر و حضرت ادریس هم همین گونه هستن، ولی حضرت عیسی علیه السلام به احتمال قوی، یعنی 99% این گونه زندگی ندارن. زندگیش زندگی متافیزیکی است، یعنی روحش به آسمان رفته، بدنش هم در جهان طبیعت، البته در یه زمانی دوباره برمیگرده. خیلی برمیگردن، یکیش هم حضرت عیسی علیه السلام هست. حواریون اینو رو بهشون گفتن، اون یکی هم که در زمان حیاتش هم حضرت عیسی علیه السلام لعنتش کرد و او خودش هم متوجه شد که حضرت فرمود که کسی هست که به من خیانت میکند و مرا به دیگران معرفی میکند، لعنت خدا و لعنت من بر او باد. اون کسی هم که قصد خیانت داشت همون لحظه متوجه شد که با اوست. ولی این یه نکته. نکته دیگر اینه که این باز نکته روایی اینه که حضرت فرمود که لی الیکم حاجتون اقضوها یا اقضوها. بعد هم خب اقضوها یعنی که این نیاز منو برآورده کنید. بعد اون صحابه حواریون گفتن قضیت. این قضیت از تعبیرهای بسیار با ادبانه است، تعبیری که فاعل ذکر نشود، کسی کاری را انجام میدهد به خودش نسبت ندهد، این نشان دهنده ادب الهی است. اینا نشان دهنده اینه که حواریون حضرت عیسی آدم حسابیا بودند. بنابراین اگر بعد از حضرت عیسی علیه السلام انجیل رو جمع کردن، این آدم حسابی بودن که انجیل رو جمع کردن. منتها یه اشکال اساسی وجود داره و اون اینه که اون چیزی رو که در ذهنشون مونده بود، اون چیزی رو که از دیگران پرسیده بودن در حدی که ذهنهاشون کفایت میکرد جمع کردن و بدون اینکه قصدی داشته باشن برای تحریف، تحریف طبیعی اتفاق افتاده و این کلمات حضرت عیسی علیه السلام نیامده است. مانند سیره هایی که مسلمان ها نوشتن، چطور با نیت خالص و قصد تقرب هم نوشتن و با انگیزه عالی هم نوشتن، ولی بالاخره سیره هست، نه کلماتی مانند کلمات قرآن یا کلماتی مانند احادیثی رو که توجه داشتن که همون گونه که امام فرمود همون گونه بیان کنن. این حوادث، یعنی این گونه روایت کردن، از زمان امیرالمومنین علیه السلام رواج پیدا کرده. خطبه های حضرت رو دقت نوشتن، به دقت حفظ کردن، ادعیه امام سجاد علیه السلام رو به دقت حفظ کردن، به دقت نوشتن. در زمان امام باقر، امام صادق که دیگه اوجه سخن هست و این ادامه پیدا کرده، یعنی این به دقت نوشتن رو کم و زیاد نشدن و نقل به مضمون و به محتوا نکردن. در هر صورت این تعبیر که قضیت، یعنی حاجت شما روا شد، نگفتن ما روا کردیم، بدهکاری شما پرداخت شد، انجام وظیفه شد. این تعبیرهای این گونه تعبیرهایی است که نشان دهنده رعایت آداب الهی است. در روایات، در مباحث عرفانی، حالا در یه جایی هم یه چیزی رو یادداشت کرده بودم، اونجا اومده که بهترین ادب، ادب انبیا و اولیا است که در این گونه موارد هیچگاه چیزی رو به خودشون نسبت نمیدن. خیلی خوب، اینم از این. اما یه نکته ای و اون اینه که توازن نسبت به افراد فروتر غیر از توازن نسبت به فراتر هست. توازن نسبت به افراد فراتر خب امر طبیعی است، یعنی نسبت مثلا قدرتمندان، خب آدم یا حالا حداقل نسبت به قدرتمندانی که قدرتشون قدرت صالح هست، نسبت به ثروتمندانی که ثروتشون ثروت صالح هست، یعنی در مسیر رشد و تکامل جامعه و امکانات عمومی و مانند اونها استفاده می شود، خب به صورت طبیعی اولا همه تواضع می کنند، 100 بار قربان و قربانش می روند، 100 بار چاکر و مخلص می شوند، در اینا که تردید نیست. نسبت به عالم هم که امر ضروری است، خب وقتی عالم برتری داره، هر موجود فروتری نسبت به برتر از خودش باید تواضع داشته باشه. تواضع رو در نفس خودش دارد. موارد استثناست که تواضع ندارن، تکبر دارن در مقابل عالم، و اما به صورت طبیعی تکبر در وجودش داره. خب میدینو که این مرتبه برتری رو داره که ما نداریم، در این تردید نیست. اظهارش اهمیت داره در تواضع فروتر نسبت به فراتر، مخصوصا عالم. اما عکسش که یک فرد عالم، کامل، حکیم، بزرگ، پیامبر، امام نسبت به افراد فروتر تواضع داشته باشه، این دیگه ویژگی خاصی است. این تواضع است که سبب عمران و آبادی حکمت می شود. یعنی اگر عالم به فروتر از خودش تواضع ورزید، این چیز یاد می گیره، حداقل رفتارهای حکیمانه رو به اینها یاد میده، بیشترش هم اینه که حکمت نظری رو از این طریق به دست می آورد. تواضع برای حکمت از جهات متعددی سودمند است و سبب عمران و آبادی حکمت می شود. یک جهتش اینه، یک حیثیتش اینه که تواضع سبب لطافت نفس می شود. بسیاری گمانشون این هست که خب ما بزرگیم، نسبت به دیگران اگر ما بخوایم که کرنش کنیم، مثلا احترام بگذاریم، زودتر سلام کنیم، کفش کسی رو برگردونیم، یا دست بر سینه بخوایم بگذاریم، یا دست بر چشممون بگذاریم، یا اظهار ادب کنیم، خیالشون اینه که خب ما که بزرگیم، بده که در شأن ما نیست، توهین به علم شده است، توهین به قدرت شده است، توهین به چنین و چنان شده است، در حالی که اینجوری نیست. تواضع سبب لطافت نفس می شود. خب طبعا نفس عالم همینقدر که به علم رسیده است، درجه از لطافت رو داره. اگر میخواین علم تثبیت بشه، درجه دیگر رو اضافه کنید. اگر میخواین به حکمت بیانجامه، درجه دیگر رو اگر میخواین نقد ناپذیر باشه یعنی هر چی که انسان تواضع بیشتری داشته باشه، سهمش از لطافت نفسانی بیشتر خواهد بود. کجا میشه اینو به این راحتی پیدا کرد؟ برای اینکه انسان در مسیر سلوک به لطافت نفسانی برسه و بسیاری از معارف الهی رو به دست بیاورد، ریاضت‌های سختی باید بکشه. این چیزهایی رو که گاهی به اشاره هم خدمتتون عرض کردم، تو کتاب‌های مانند مثلا منازل السائرین یا صد میدان یا جاهای دیگر گفته شده، در طبقات صوفیه به تفصیل آوردن، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. وقتی می‌خواستم کسی رو آداب الهی رو تعلیمش بدن، معارف الهی می‌خواستن تعلیمش بدن، می‌خواستن نفسش رو ادب کنن، اول کاری می‌کردن اینکه سولت نفسش رو می‌شکستن، یعنی تواضع رو یادش می‌دادن. اولین کار این بود که میگفت برید مثلا لباسای همه رو بردارین بشورین، برید دستای همه رو بشورین، پاشون رو بشورین، برین گدایی کنید، برین دست به سوی دیگران دراز کنید، برین از دیگران استمداد کنید، طلب کنید، بگین در راه خدا به من کمک کنید، ولی یک لقمش هم خودتون استفاده نکنید، بعد خودتون برید فقرا رو در شهر میشناسید، اینا رو توضیح کنید. اینا همه برای این بود که اون تکبر نفس، اون رضایت نفس، اون شیفتگی به نفس بلکه بشکند. تا این نشکند کار اصلاح نمی شود. خب اون کارها سفارش نشده است در روایات، مخصوصا در سخنان اولیاء و خدا علیه مصطفی السلام سفارش نشده است که ما اگه توانایی داریم عیب نداره که بگیم که کمک کنید برای کسی، مؤمنی احتیاج به کمک داره، کمک کنید. اما این که حالا بریم و به عنوان فقیر سر راه در مسجد بشینیم و جایی که مردم رفت آمد میکنن مثلا جلو ایستگاه مترو، جلو ایستگاه اتوبوس بشینیم و همه آدما بفهمن که ما فقیریم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، ده تا بعد بیرا هم بهمون بگن، فحش هم بدن که این با این وضع زندگیش باز اومده داره گدایی هم میکنه، بعد مخفیانه بریم به فقرا کمک کنیم، اینا سفارش نشده، اینا مربوط به ملامتیان هست. و اون کسانی که میگن که میگفتن و هنوز هم میگن که تنها راه شکستن اقتدار نفس این است که کاری انجام بدهیم که دیگران سرزنشمون کنند، میگفتن از این طریق نفس میشکنه. خب اینو مربوط به اونهاست. اما اونی که سفارش شده در ظواهر دینی اینه که تواضع کنید، اون چیزهایی که دیگران از طریق ملامت شنیدن، توبیخ شنیدن و سرزنش شدن به دست می آورند، از طریق تواضع نسبت به فروتر از خودتون به دست بیاورید. این یکی که لطافت نفس به دست می آید. دوم اینه که نفس از کبر و تکبر و استکبار و مانند اونها دور می شود و انکسار برای او پدید می آید، نفس شکسته می شود. و سوم این که یکی از بهترین اسباب ریاضت و تمرین و تحمل سختی‌ها که همه احتیاج دارن بدون استثناء عبارت است از همین تواضع کردن. هنوز دیگران نجنبیدن، ما کار رو انجام بدیم. هنوز دیگران دارن با هم دیگه گفتگو میکنن دو به دو، ما سفره رو پهن کنیم. هنوز که کسی اقدام نکرده، ما سفره جمعش کنیم. هنوز که بقیه اقدام نکردن، ما ظرفا رو بشوریم. کارهای اینجوری انجام دادن، اینا نشان تواضع است. خب هر یک از این جهاتی رو که خدمتتون عرض کردم، این سبب می شود که نفس اهل تواضع با مراتب عالی وجود ارتباط برقرار می کنه، چون متواضع شده است، نفسانیت نفس شکسته شده است، حقیقت نفس آشکار می شود. این حقیقت با مراتب عالی وجود ارتباط برقرار می کنه، متصل می شه، متحد می شه. وقتی با اونا که متصل شد، از آنچه که اونها دارن که حکمت است، علوم حقیقی است، علوم لدن نیست، دریافت می کند. بنابراین اگر شنیدین که افرادی که وضیعند در جامعه نکاتی دارن، اطلاعاتی دارن که دیگران در اختیار ندارن، باور کنید. اینم از این. حدیث 69 عن معاویه ابن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امیر المؤمنین اینگونه میفرمود. هر موقعی که این عبارت اینجوری که کان و بعد فعل رو میاره، مثلا کان یقول، کان یجلس، کان یذهب و مانند اینها، نشان استمراره. یعنی یه بار حضرت نگفته، اینجوری میفرمودند، مکرر میفرمود. که چی میفرمود؟ یا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات، ای طالب علم، ای متعلم، میخوای عالم بشی، عالم باید 3 تا ویژگی داشته باشه. یکی علم، آگاهی، اطلاعات. دوم حلم، دوم اینکه حلیم باشد، زود از کوره در نمیره، زود عصبانی نمیشه. سوم از سمت، کم حرف بودن. اینکه همین جوری خب حرفی برای گفتن نداریم، سکوت کردن اصلا ایراد نداره، ضرورت نداره که بگیم خب حالا چه خبر، همین جوری حرف در بیاریم برای اینکه یه جایی مثلا. البته خیلی از گفتگوهای ما همین جوری است که خب برای اینکه به مؤمنین بر نخوره، هر چی فکر کنیم چی بگیم، میگیم خب وضع کاروبارتون چطوره، خب به ما چه ارتباطی داره وضع کاروبارشون چطوره، هست کارا خوب یا کارا خوب نیست. خب اینا جز سخنان لغوه و باید ازش پرهیز کرد. ولی در برخی از موارد هم به خاطر مصلحتی، یه وقتی همشینه باشه مؤمنین بهشون سخت بگذره، بهشون بد بگذره، بگم ما رفتیم نشستیم، حتما فلانی عصبانی بوده، حتما فلانی اوقاتش تلخ بوده، حتما با یکی دعوا کرده بوده، حتما مالشو بردن، نمیدونم چه نشینان کردن. برای اینکه این سوء زنها و گمانه هایی رو که مضر به حال مؤمنین پدید نیاد، خب حالا اگر یه بارم گفتیم خب مثلا کاروبارتون چطوره، اما دیگه ریز کاریاشو کار نداشته باشیم که حالا دیگه اوضاع مثلا گرون شده، چند درصد گرون شده، چند درصد ارزان شده، مشتری چند تا اضافه شده، چند تا کم شده، اینا حرفای لغو و بی ربطه. نباید پرسید از اصلش. و اگر هم حالا یه وقتی هم لازم شد دیدیم هیچی برای گفتن نداریم، اگر یه وقت هم پرسیدیم، به اجمال دیگه خب حالا وضع کاروبارا چطوره، الحمدلله ادامه دیگه نباید پیدا کنه، مخصوصا در حوزه هایی رو که مربوط زندگی شخصی افراده. این که حالا امروز مثلا درآمد داشتن یا نداشتن، زندگی شخصی افراده. این که امروز مشتری داشتن یا نداشتن، مربوط زندگی شخصی افراده. این که حقوقشون چقدره، چقدرشو خرج میکنن، چقدرشو پسنداز میکنن، اینا ربطی به هیچ کس نداره. و در جلسات خصوصی دوستانم این گونه سخنان نشاندنده سفاهته. و اگر وقتی کسی چنین سوالی کرد، او مثلا مخاطب جواب بده، بگه شما چه ارتباطی داره، پاسخ بسیار خوبی گفته است، اصلا پاسخ توهین‌آمیز نیست. درسته که در زمان فارسی وقتی میگیم به کسی میگیم به تو چه ربطی داره، انگار توهین حساب میشه، چون آدما نفسشون بزرگه. ولی به تو چه ربطی داره یک سواله، یعنی آیا این که من درآمدم چقدره، این که مشتری داشتم یا نداشتم، به شما ارتباطی دارد؟ خب وقتی گفت که به شما چه ارتباطی داره، باید بگیم واقعا هم هیچی ارتباط نداره، ما از فقدان سخن چنین گفتیم. قبلا یه بار خدمتتون عرض کردم که یکی از همشهریایی که از روستاییامون از طلبه ها، این همینطور که میشه مثلا، خب اون موقع رفت آمد خیلی زیاد بود، یکی از روستا که میومد، قانون این بود که خبر تک تک طلبه ها رو بگیره، بره بشینه، اولشون رو بپرسه، چای بخوره، نهار بخوره، بعدم پاشه بره. این وقتی که اومد پیشش، هر چی فکر می‌کرد چی به ازش بپرسه، گفته خب مثلا هوا چی جوره؟ خب گفته خب هوا مثلا خوبه، بارون هم اومده؟ خب حالا بارون هم اومده یا نه، آخه به چه ارتباطی ما داره که بارون اومده یا نیومده؟ اگر زینف این بارون اومدن سبب میشه ما تابستون اونجا میریم، مثلا هوا بهتره، خب دونستنش خیلی هم خوبه، سبب میشه که وضع زندگی مردم بهتر میشه. این بنده خدا هیچ کدوم از این سوالا رو نداشت، یا نداشت سوالش کرده بود که مردای ابرسش خوبن، اونم خیال کرده بود توهین کرده بهش، اوقاتش تلخ شده بود. بعد وقتی برگشته بود هر جایی که میشست میگفت من طلبه بیم بی ادبی ندیدم که. خب این بنده خود چیزی برای سوال کردن نداشته. در خیلی از موارد همین جوره، چیزی برای سوال کردن نداریم اگر عالم باشیم، اگر بخوایم که نشانه های علم رو داشته باشیم. نشانه علم یکیش اینه که سکوت، هر موقع چیزی پرسیدن که ارزش پاسخ گفتن داشت باید پاسخ داد، هر موقع چیزی نپرسیدن اگه سوالی دارین که ارزش مطرح کردن داره باید. اما همینجوری دو ساعت نشستیم اونقدر صحبت میکنیم که هم خودمون خسته شدیم و هم وقتی که جلسمون تمام میشه اصلا سرمون سوت میکشه، خسته و کوفته شدیم از بس قالقیل کردیم که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. البته در عصر زمان ما، مخصوصا برای خانم ها که دیگه باز ویژه تر، در عصر زمان ما که به نوعی گرفتاری های روحی مانند افسردگی ها داره رواج پیدا میکنه، یکی از راه های کاستن از افسردگی پر حرف زدن هست. همینجا آدم صحبت کنه از همه جا، اصلا هم به معانیش هم اهمیت نده، هنوز سوال نکرده باید یه سوال دیگه مطرح کنه. گاهی تو دانشجو اینجوری دیده میشه که یه چیزی سوال میکنه، همین تازه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، داره یه چیزی این حکایت داره که دلش میخواد فقط صحبت کنه. در مواردی که اینا دارو باشه درمان باشه مانعی نداره، و خانم هم که با توجه به اینکه اظهار عواطف برای اونها لازمتر و ضروریتر هست، و به همین خاطر هم است که خدا به یک گونه ویژه آفریدشون که همزمان میتونن که دو نفری با هم هم صحبت کنن هم بشنون. آقایون اینجوری نیستن، آقایون باید همه ساکت تا من یه حرف بزنم بعد باز من ساکت باشم دیگه یه چیز دیگه، ولی خانم ها اینجوری نیست. این نشوندنیه که نوع وجودشون اقتضا میکنه که بیشتر حرف بزنن، ولی بالاخره بیشتر حرف زدن باید همیشه حکیمانه باشد، که یعنی خاصیتی داشته باشه، حداقل خستگیشون رفع بشه، حداقل اینه که دلشون پر بوده خالی بشه، حداقل بسیاری از مشکلات زندگی رو با حرف زدن میشه که کاس و از بین برد. یه دو تا گوش بیکار اگر پیدا بشه، مجانی پیدا بشه که یه نفر دلشو خالی کنه سبک میشه، ولی این مشروط به اینه که فردا باز نوبت اوه که او گوشاشو تحویل بده تا او هم خودشو سبک کنه. اینجوری نباشه، یعنی بده بستان باشه. این موارد استثناست. این کسانی که عالم هستن این سه تا ویژگی رو دارن: علم و حلم و سکوت. اما للمتکلف ثلاث علامات. کسانی که متکلفند یعنی ادای عالم رو در میارن، عالم نیستن، قبای عالم رو پوشیدن، شغل عالم رو قبول کردن ولی در واقع عالم نیستن، اینا سه تا ویژگی دارن. اولیش اینه که یناز و من فوقه بالمعصیه، با بزرگتر از خودشون تعدی میکنن، تجری میکنن، بد بیرا میگن، تخلف میکنن، یک کارایی میکنن که نباید در مقابل بزرگتر انجام داد. حالا اینا ممکنه که، حالا درسته که اینجا فرمودی که معصیت، معصیت هم همیشه که معصیت خدا نیست که، در مقابل بزرگتر، حالا بزرگتر هم البته متفاوتن، بزرگتر حوزوی یه جوره، بزرگتر دانشگاهی یه جوره، در مقابل بزرگتر حوزوی یه جوره آدم باید بشینه. مثلا کسی که در مقابل بزرگتر حوزوی انگشت تو گوشش میکنه، انگشت تو دماغش میکنه، انگشت تو دهنش میکنه، دندوناشو مثلا داره چینین، اینا عرف حوزه، عرف متدین های مسلمان اینا ناپسند میدونن، پاشو دراز میکنه، خمیازه میکشه، قد میکشه، مش میزنه، یا خمیازه که میکشه صدا شده تا همسه اون وتر میشنون، آروغ میزنه، اینا امور ناپسند هست. ولی در حوزه های دیگر باز به گونه دیگر بد رفتار میکنن، کسانی که عالم نیستن بد رفتار میکنن در مقابل بزرگترا، و یظلم من دونه بالغلبه. اما کسانی که فروتر از خودشون هستن به اونا ظلم میکنن، به اونا بیادبی میکنن، به اینا هم ظلم، هر جا که میتونن اگر بتونن که یه نون رای بخش بهترشو خودشون بردارن خودشونو برمیدارن اون قسمت های نپختشو میدن بو، اگر بتونن یه ظرفی رو ظرف قشنگتر خودشون بردارن برمیدارن، دوتا میوه اگر بتونن بزرگترش رو بردارن خودشون برمیدارن، و ویواه رو ظلمه، اینا ستمکاران را هم کمکشون میکنن، یعنی اینها عمله دستگاه ظلم میشوند. بازدلمه آبشون به یک جوی میرود، به خاطر اینکه در منافع ظلم مشترکن. ستمکاران اگر با کمک این گونه متکلفین که ادای عالم رو در میآورن لقم نونی پیدا کردن، یه تیکش هم بینا میدن، بنابراین میشوند شریک ظلمه. خیلی خوب، این حدیث هم درباره این بود که میان عالمان حقیقی و مدعیان علم چه تفاوتی وجود داره. این هم تفاوتاشون. به طور کلی این باب تمام شد، باب بعدی باب حق عالم است. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.